دیدگاه‌ها.
عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. در هفته گذشته موضوع تغییر لحن ایران در سیاست خارجی شکل تازه‌ای به خود گرفت. هفته با این جمله حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در آغاز گفتگویی با شبکه تلویزیونی آمریکایی NBC خطاب به مردم آمریکا پایان یافت.
سوء زنها، محاسبات نادرست، دیوارهای فراوانی را بین ملتها به وجود آورده. رهبران باید تلاش کنند این دیوارها را بردارند.
چند ساعت پیش از بیان این جمله ها، انتشار یادداشت حسن روحانی در روزنامه واشنگتن پست خبرساز شده بود. یادداشتی که در آن رئیس جمهوری ایران از لزوم تعامل سازنده با جهان، کاربرد سیاست برد برد و تلاش برای بهبود اوضاع نوشت. با فهرست کردن مسائلی مثل مناسبات ایران و آمریکا، برنامه هسته‌ای ایران، بحران سوریه و مسئله بحرین. قبل از انتشار این یادداشت هم روز سه‌شنبه گذشته در گفته‌های پربازتاب در ایران و جهان، علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران گفت به نرمش قهرمانانه در دیپلماسی باور دارد و افزود لزومی ندارد سپاه در عرصه سیاسی پاسداری کند. آیا شرایط برای ملاقات حسن روحانی رئیس جمهوری ایران و همتای آمریکایی باراک اوباما مهیا شده است؟ با سه میهمان این هفته برنامه دیدگاه‌ها همراه می‌شویم تا از جمله به این پرسش بپردازیم. شیرین هانتر، استاد مدعو دانشگاه جورج واشنگتن و کارشناس روابط بین الملل در پایتخت آمریکا. منصور فرهنگ، نماینده دولت موقت انقلاب در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک و استاد روابط بین الملل کالج بنینگتون در ایالت ورمونت آمریکا. و در برلن، کاظم کردوانی، استاد پیشین جامعه شناسی دانشگاه امام صادق در تهران و دبیر پیشین کانون نویسندگان ایران. خانم شیرین هانتر، درجه اهمیت انتشار یادداشت حسن روحانی رئیس جمهور ایران در روزنامه واشنگتن پست برای دادن تصویر از سمتگیری دولت ایران در برابر آمریکا تا چند اندازه است؟
ببینید، البته این بسیار خوبه. همین اصلا که آقای روحانی به عنوان رئیس جمهور ایران مقاله نوشتن و در واشنگتن پست چاپ کردن، این خب خودش نشانه اینه که یه مقداری فضا بهتر شده. از اون گذشته متن مقاله ایشون هم خیلی خوب بود، گرچه به نظر من یه خورده زیادی اکادمیک بود و یه خورده شاید برای آدمای معمولی حزمش آسون نباشه، ولی خب بله، این البته خیلی مهمه. منتها همه اینا در سطح بهتر کردن فضاست، ولی وقتی که مذاکرات اگر که انشالله آغاز بشه و اینا بشینن و واقعا به یک چانه زنی دیپلماتیک برسن، اون وقت باید دیدش که ظرفیت دو طرف، چه امریکا و چه ایران، برای اینکه واقعا یه مقدار امتیازاتی به طرف دیگه بگن چه هست. مقاله که ایشون نوشتن، صحبتهایی که خواهن کرد در پینگ‌تنگ ها و اینا، خب اینا خیلی خیلی مؤثر مهمه، به خصوص بعد از 8 سال ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد که واقعا فضا به کلی اصلا سمی شده بود. اینه که بله، این مهمه، اما برای اینکه واقعا ببینیم که نتیجه چه خواهد بود، باید دید که ظرفیت طرفین در اینکه امتیازات واقعی به یک دیگر بدن و بتونن که خواسته های اصلیشون، اون چی که مهم داره بر بیارن، اون مهم خواهد بود. حالا اون رو باید منتظر بود سید که چطور پیش میره.
آقای فرهنگ، در مورد این امتیازاتی که خانم هانتر میگن بعدن من یه سوال از شما میپرسم، ولی موضع‌گیری حسن روحانی درباره لزوم تنش‌زدایی و تعامل و گفتگوهای او با شبکه‌های اصلی تلویزیونی آمریکا و صحبت از چند جانبه‌گرایی و سخن به میان آوردن رهبر جمهوری اسلامی ایران از نرمش قهرمانانه، تا چه حد فضا رو برای حل اختلافات میان ایران و آمریکا متحول کرده در واشنگتن؟
این تقابل بین ایران و آمریکا در این 34 سال گذشته که کم و بیش نهادینه شده و در سیاست داخلی هر کشور نقش عمده ای ایفا میکنه، یک جنبه جنگ روانی و جنگ سرد داشته. این تبلیغات وسیعی که از دو طرف شاهد اون بودیم، اتهامات خصوصا در دوره احمدی نژاد که این جنگ روانی از طرف ایران به شکل بیمارگونه ای مطرح میشد که بیشتر به درد شوهای آخر شب آمریکا میخورد تا به بحث و تحلیل سیاسی. یکی هم جنبه نگرانی های واقعی فنی و به طور کلی امنیتی در این ماجرا بوده که من فکر میکنم آقای روحانی در همین یکی دو ماه موفق شده که تا حد زیادی این جنگ روانی و سرد رو تقلیل بده و مسائلی رو مطرح بکنه که با عقلانیت و مصلحت اندیشی همسازن، ولی در جنبه کلی همطور که خانم هانتر گفتن بیشتر تا حالا حداقل در این مقاله و حتی در مصاحبات و گفته‌های دیگرش جنبه اکادمیک یا مقولات کلی رو مطرح می‌کرده و هنوز نشانی از موضع مشخص در رابطه با نگرانی‌های امنیتی و فنی در رابطه با برنامه هسته‌ای ایران نداشته، ولی از اهمیت زیادی برخورداره که این جنگ سرد رو تقلیل داده و امید زیادی ایجاد کرده بعد از 8 سال گوش دادن به تبلیغات و تهدیدات احمدی نژاد. یک مرتبه به هر حال در بین هم ناظرین سیاسی و هم مردم علاقمند به مسائل سیاست خارجی این امید رو ایجاد کرده که راهی برای فرار از بنبست است، ولی سوال اساسی اینه که تا چه اندازه این کلیگویی ها، این مقولات اصلی که آقای روحانی مطرح کرده که بیشتر به یک مقدمه‌ای برای کلاس درس شباهت داره تا در بحثی که برای غالب مردم آمریکا قابل درک باشه، ببینیم تا چه اندازه اون نگرانی های ملموس و مشخص فنی و امنیتی آمریکا در مذاکرات دو طرف مطرح میشه. این رو آینده میشه گفت، ولی تا حالا اقدام آقای روحانی به نظر من مثبت و امیدوار کننده بوده.
آقای کردوانی، شما که ماها قبل از انتخاب حسن روحانی به ریاست جمهوری نتیجه انتخابات ریاست جمهوری 1392 رو به صورت مکتوب درست پیش بینی کردید، شواهدی میبینید که موزگیری های تازه رئیس جمهور، وزیر خارجه و رهبر جمهوری اسلامی ایران به کاهش و سرانجام رفع تحریم ها بیانجامه؟
من ببینید بعد از خاتمه جنگ عراق علیه ایران تا به امروز سه روی کرد جناح یا جناح‌های مختلف ایران به بحران‌های جامعه ما داشتن. روی کرد اول خب حکومت سازندگی آقای رفسنجانی بوده، روی کرد دوم دوره اصلاحات آقای خاتمی بوده که این دوتا به دلایل متفاوت موفق نشد، و روی کرد سوم که روی کردی بود که با برکشیدن احمدی نژاد انجام شد که در واقع فاجعه بود در تمام زمینه‌های مملکتی بین المللی، هر چی که بخواید بگید. این روی کرد چهارم من فکر میکنم میشه امیدوار بود، البته با اگرهایی. این اگر این هست که در جامعه های نظیر جامعه ما از اونجایی که قدرت اصلی در دست نیروهای نظامی و امنیتیه، اگر حکومت تصمیم بگیره که در واقع سیاست عوض بکنه و عاقلانه رفتار بکنه، عموما کسانی که به این حوزه های امنیتی و نظامی اشراف دارن یا از درون این نیروها آمدن یا اشراف دارن، اینها بیشتر میتونن مؤثر باشند. بیان که بخوام قیاس محل فارغ بکنم، تجربه تاریخی یعنی جهانی داریم، از جریان پرتغال، بعد جریان لهستان، بعد جریان شوروی، و اینها رو در واقع نیروهایی در درون حکومت عوض کردن که به یکی از این دو منبع اصلی قدرت در واقع تکیه داشتن. و امروز تصور من این هست که دولت آقای روحانی، البته اگر یک اجماع حدوداً کلی شده باشد برای تغییرات سیاست، از این امتیاز برخورداره.
بسیار خوب. خانم هانتر، حالا بپردازیم به اون مقوله‌ای که شما مطرح کردین. برای متحول شدن مناسبات تهران و واشنگتن و دست کم کاهش تحریم‌ها یا رفع تحریم‌ها، هر کدوم از دو طرف چه امتیازاتی رو باید گردن بگذارن؟
اولا کاملا با بسیاری از فرمایشات آقایون که قبلا بود موافقم، اونا خیلی بهتر از من اینو توضیح دادن. ولی من قبل از اینکه جواب سوال شما رو بدم، اینو میخوام بگم که ما اینو باید در نظر داشته باشیم که مسئله برنامه هسته‌ای ایران این نتیجه و مظهر اختلافات دیگر ایران و امریکاست. یعنی شما فکر کنید مثلا چرا دولت امریکا به نیروی هسته‌ای پاکستان هیچ حرفی نمیزنه، دولت اسرائیل هم به نیروی هسته‌ای پاکستان حرفی نمیزنه، گرچه اسلامیون پاکستان خیلی از نظر ارزشی و اونچه که میخوان از دنیای غرب بسیار دورتر هستن. بنابراین مسئله اشکالی که ایران تا حالا داشته این بوده که انقلاب ایران یک انقلابی بود که خودش گفته که میخواد موازنه های بین المللی رو عوض بکنه و ماهیت نظام بین المللی رو هم عوض بکنه. خب این مسلماً باعث میشه که نظام بین‌المللی اصولاً، یعنی این اصلا یکی از اصول روابط بین‌المللیه، در هر زمانی که یک دولت بخواد بیاد و نظام موجود رو عوض بکنه، این نظام بر علیه اون واکنش نشون میده. حالا چه میخواد ناپولیون باشه در قرن 19، چه اتحاد شوروی باشه، بچه چین باشه، اینا. بنابراین این مسئله این هستش که آیا ایران قادر هست و به خصوص همطور که آقای کردوانی فرمودن، آیا مثلا نیروی نظامی ایران، منظور البته سپاه و یا اینکه رهبر و اینا حاضرن بگن که به هر حال ما دیگه نمیتونیم نظام بین الملل رو عوض بکنیم و یا لااقل ما اگر هم بخوایم عوض بکنیم این از راه دیگه ما این کار رو بخوایم بکنیم. این خیلی مهمه. از اونچه که من دیدم تا به حال هنوز این آمادگی روانی در مورد کسایی که تصمیم گیرنده های اصلی در ایران هستن نیست. من خودم مثلا با همین مسئله نرمش قهرمانانه خیلی اشکال دارم. من الان داشتم این وبسایت فارس نیوز رو میخوندم و اصلا تعبیری که اینا از نرمش قهرمانانه میکنن، اگر کسی که در امریکا هست و اینا رو میخونه ترجمه میکنه، این اصلا میگم بله این فقط یه تاکتیکه و بنابراین ما نمیتونیم با اینا به هیچ چیزی برسیم. بنابراین این یک مسئله اصلی. در این میان هم مسئله دیگه هم هستش که به هر حال دولت امریکا هم به عنوان رهبر دنیا، اینا هم یک سیاست دارن که سیاست به اصطلاح هژمونیستیه و خب اینا هم باید ببینن آیا حاضرن کوتاه بیان، یعنی هر دو طرف آیا حاضرن در این مسائل بنیادی کوتاه بیان یا نه. از همه اینها که بگذریم، اونچه که حالا در اینجا عامل مهمی است که هیچ کسی حرفش رو حالا نزده، عامل اسرائیله. مسئله اشکال اصلی ایران و امریکا بر سر اسرائیله. تمام این تحریم ها و فلان اینا هم از طرف کوشش طرفداران اسرائیل در کنگره امریکا اومده. زمانی که آقای رفسنجانی مثلا به کانوکو قرارداد میدن، خب اونا میرن و آقای داماتو در اونجا، اصلا کلینتون که نمیخواست تحریم بکنه. بنابراین اینم هست. البته یک جستای آقای روحانی گرفتن که بهتره، همونطور که با لحن خوب صحبت کردن خب خودش خیلی موثره، ولی این مسئله دیگه هم هست که آیا مثلا رهبریت ایران، منظورم رهبر نیست، یعنی به طور کلی رهبریت سیاسی ایران، آیا این حاضره که واقعا از این موضعی که در مورد اسرائیل گرفته عقب بشینه یا نه. اولین کاری هم که میتونن بکنن اینه که بگن دولت اسرائیل، نگن رژیم صهیونیست اینا. خب اینا مسائل خیلی مشکلیه. بنابراین به عقیده من، یعنی من ممکنه اشتباه میکنم، ولی حتی اگر که یک ساخت و سازی در مورد مسئله هسته‌ای هم بشه، مسئله هسته‌ای هم تو که عرض کردم مظهر و نتیجه این اختلافات بنیادی است. اگه این اختلافات بنیادی نبود، اگه ایران مثلا حتی نه اینکه بمب بسازه، ولی اگه مثلا قدرت ساختن بمب هم پیدا میکرد، شاید مثلا خیلی هم توجهی بهش نمیشد. اینا منتها مسائل خیلی مشکلتر از مسائل اشکالات فنی هست. این اشکالات فنی رو همیشه میشه حل کرد.
ممنون. آقای فرهنگ، شما چی فکر میکنین برای کاهش و رفع تحریم ها حداقل اقدامی که آمریکا از ایران انتظار داره چیه؟
من فکر میکنم که اون سوالات بنیادی که خانم هانتر مطرح میکردن، اینها در آینده نزدیک و شاید حتی با نسل اول انقلابی که هنوز سر کارن رفع رجوع نشه. ضدیت با غرب خصوصا در بعد فرهنگی و ضدیت با اسرائیل در چارچوب صدور انقلاب و جلب افکار عمومی اعراب، اینها از سیستم تبلیغاتی رژیم به این سادگی ها بیرون نمیره و به نظر من خامنه‌ای و شرکا حتی توانایی این کار رو ندارن در چارچوب معیارهایی که در درون رژیم برای خودشون درست کردن. اما یه واقعیت دیگه هم وجود داره که رژیم ایران هم این جنبه صدور انقلاب و ایدئولوژیک رو داشته، هم از آغازش یک جنبه کاملا ماکیاولیستی داشته که مسئله موندن به قدرت و دفاع از ثبات و بقای رژیم به همون اندازه مهم بوده که تبلیغات ایدئولوژیک. و از این جهت انقلاب روسیه و چین و کوبا و این حرف هم، همه اینا هم میخواستن انقلابشون رو صادر بکنن ولی سرانجام سرشون به سنگ خورد، حالا چه ناپلئون بود، چه کاسترو بود، چه استالین بود و غیره، و اینا هم 100% سرشون به سنگ. انقلاب صادر کردنی نیست ولی به هر حال میتونن این احساس ناامنی رو در منطقه خصوصا برای اسرائیل ایجاد بکنن. اما واقعیت امر اینه که این تحریم ها ایران رو ضعیف کرده، یعنی نفوذ اصلی ایران در منطقه این بوده که خصوصا بعد از حمله به عراق، بالا رفتن درآمد عجیب نفت ایران، ایران گاو شیرده سوریه و حزب الله لبنان و حتی بخشهایی از فلسطینی ها و اسرائیل. این تحریم ها ایران رو به عنوان گاو شیرده به طور کلی داره حذف میکنه، یعنی صدور نفت ایران به 700 هزار بشکه در روز رسیده و حتی رفسنجانی میاد میگه اون مقدار نفتی هم که ما میتونیم صادر بکنیم نمیتونیم ارز در مقابلش بگیریم. یعنی روسیه و ترکیه و هندوستان و کره و ژاپن و این حرفا خیلی راحت میتونن روابط تجاری خودشون رو به ایران دیکته بکنن و تبدیل به معاملات پایاپای بکنن. بنابراین این مشکلات میتونه رژیم رو در وضعی قرار داده باشه که حاضر باشن به یک توافق محدود در رابطه با برنامه هسته‌ای ایران برسن که این توافق میتونه حتی محدودیت زمانی داشته باشه، 5 سال یا 10 سال، و امید آمریکا این باشه که در طی 5 سال یا 10 سال آینده که برنامه هسته‌ای ایران در وضع کنونی خودش میتونه متوقف بشه و اون خطر رو برای اسرائیل، یعنی نگرانی های امنیتی برای مدتی رفع بشه، اون موقع تبلیغات صدور انقلاب و امام زمان و رفتن به قدس از راه کربلا و این حرفا، اونا تأثیرش خیلی میتونه محدود بشه. به نظر من تمام این امیدی که روحانی ایجاد کرده، انتظاری که از نظر من میشه از دست داشت، دستیابی به یک توافقنامه محدودیه که برای طرفین قابل تحمل باشه برای یک مدت زمان محدود که این خطر جنگ رو رفع بکنه، تا حدودی تحریم ها رو تقلیل بده و نتایج برای مردم ایران مثبت باشه. شاید بعد از 5 سال یا 10 سال که اون نسل اول انقلاب از صحنه خارج بشه، اون موقع مثل جانشینان ماوتسونگ یا جانشینان استالین این حرفا، اینها با واقعیات دنیا روبرو بشن و ببینن که صدور انقلاب یک نوع مالی خولیای روانی است که اینا باید کنارش بگذارن اگر منافع ملی، رفاه و امنیت و حیثیت جامعه ایران بخواد حفظ بشه.
آقای کردوانی، در مقام یکی از دبیران پیشین کانون نویسندگان ایران، دغدغه اصلی شما موقعی که در ایران بودید و بعد آزادی بیان و سایر آزادی ها بوده. تنیزدائی و عادی سازی در مناسبات خارجی ایران به گسترش آزادی بیان و آزادی های دیگه می انجامه، یا چنان که برخی مخالفان جمهوری اسلامی ایران میگن عادی شدن روابط ایران با جامعه بین المللی برعکس میتونه شرایط رو برای ادامه محدودیت ها و سرکوبی های داخلی هموارتر کنه؟
من تصور میکنم طبیعتا این وضعیتی که دوران عملیات پیش آمده بود این تغییر خواهد کرد، هرچند بعدی، ولی متاسفانه در ایران ما همیشه شاهد این بودیم که به قول معروف به یه معنا در ایران در داخل سیاست هابزی بوده است و در خارج سیاست لاک، در یه زمین های البته توی خارج. ما همیشه در کشورهای باز مثل ایران شاهد این هستیم که چون تصور میکنن که در خود جامعه قادر مطلق هستن و هر کاری دورشون میخواد بتونن بکنن، عموما مدارا نمی کنن، رواداری نمی کنن، در خارج با واقعیت بسیار سختی روبرو هستن و عواملی در زندگی بین المللی دخالت میکنه که کاملا خارج از دست این نوع حکومت هست. طبیعتا به اجبار مجبورن یه جاهای مدارا بکنن و بالاخره منافع خود حکومت چنین خواستایی رو داره. اما اگر آنچه را که آقای روحانی در سوگندهایی که زمان قبل از انتخاباتش خورده به اون سوگندها وفادار باشه عمل بکنه، من فکر میکنم تغییرات عمده‌ای در حوزه فرهنگ به پیش میاد. یک، اولا حوزه فرهنگ رو از دید امنیتی بیرون بیاره، یعنی این نگاه امنیتی به فرهنگ، به فعالیت فرهنگی که نماد اصلیش و سمبل شاید جریان سعید امامی و که به قطعه زنجیره‌ای پایان یافت، این نگاه امنیتی به فرهنگ، یک این، و دوم این نگاه به مخالف که مخالف رو دشمن می‌بینن، در صورتی که یک حکومت عاقل همیشه مخالف رو باید حکیم ببینه تا دشمن. اگر این دو نگاه تغییرات اساسی درش بشه، اون وقت ما در حوزه فرهنگ شاهد شکوفایی جامعه ایران خواهیم بود، چون برای که در بطن جامعه ایران بصرهای فکری فرهنگی به رغم خاص حکومت بسیار گسترش یافته تو زمینه‌های گوناگون. و نکته آخر این که اصولا اگر آقای روحانی بخواد کاری انجام بده در سطح جامعه، بدون یک پشتیبانی وسیع روشنفکری و مدنی، یعنی جامعه مدنی ایران، اگر پشت این ماجرا نباشد، عملا تمام معادلات در درون حکومت حل میشه و خیلی جا ممکنه آقای روحانی اصلا توانش رو نداشته باشه و زورش در سکوین رو حل بکنه. در نتیجه سازمان‌های مدنی از کانون نویسندگان تا اتحادیه ناشران تا خانه سینما مجموع بود تمام این نهادهای مردم بنیاد یا انجوهای که ایران هستند که در دوران احمدی‌نژاد بسیار لطمه خوردن، اینها رو در واقع آقای روحانی اگر میخواد کاری بکنه باید هر سه فعالیت های اینها رو در واقع اشکالات رو برطرف بکنه و اینها نیروی بزرگی هستند برای که بشود یک مقدار اصلاحات و اصلاحات ساختاری حتی در جامعه ایران شکل بگیره. این رو باید در آینده ببینیم، ولی به هر جهت من تصورم این است که اوضاع به این صورت نمیمونه و تغییر خواهد کرد هرچند کند.
خانم هانتر، حالا آیا فکر میکنین که شرایط آماده است برای ملاقات حسن روحانی و باراک اوباما در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک، یا اینکه اصلا به موقع است، یا اینکه ممکنه انتظارات رو بالا ببره و نتیجه حاصل نشه؟
بالا اولا که دو تا چیز من میخواستم قبلا بگم اگر که اجازه بفرمایید در صحبتهایی که شد.
خواهش
میکنم. بیشتر در مورد این هستش که حکومت ایران بخواد که انقلاب رو صادر بکنه. حکومت ایران در واقع از صدور انقلاب مدت هاست دست کشیده، یعنی اصلا از همون زمان رفسنجانی دیگه از صدور انقلاب به معنی صحبتی نشده، ولی اینها یک متاسفانه مشکلی دارند و اون مشکل فلسطینه و مسئله به اصطلاح مقاومته که اینا حاضر نیستن حتی مثلا اگر که دولت ایران حاضر باشه حتی بگه که ما فرض کنید که راه حل دو دولتی رو به رسمیت میشناسیم، حتی اینو اگر بتونه بگه، ولی اگر اینو نگن من به شما میتونم 100% قول بدم که هیچ گونه تحریمی از بین نخواهد رفت، به خصوص تحریمی که مهم باشه. چرا؟ برای اینکه این تحریم ها در اختیار رئیس جمهور امریکا نیست که این تحریم ها رو برداره. این تحریم ها رو کنگره درست کرده و فقط کنگره میتونه انجام بده و در کنگره هم اگر طرفداران اسرائیل اینو به اصطلاح گرین لایت ندن، این شدنی نیست. من دوباره الان دارم میخونم، نتانیاهو میگه که فریب رئیس جمهور ایران رو نخورید و روحانی هم به مانند احمدی نژاد آماده به رسمیت شناختن هولوکاست نبود، یعنی اینا هم به این آسونی ولکن نیستن. و مسئله دیگه هست که تحریم ها هم فقط برای این نیستش که ایران رو وادار بکنه که بیاد مسئله هسته‌ای رو حل بکنه. تحریم ها در واقع این هستش که ایران رو به زانو در بیاره و این کار رو هم کرده، یعنی به اصطلاح ایران رو هم مثل عراق بکنه، منتها بدون اینکه زور به کار رفته باشه، بدون اینکه نیروی نظامی به کار رفته باشه. مشکل با ایران هم فقط مشکل ایدئولوژی رژیم هم نیست، با ایران قبل از این هم اشکال داشتن. حالا اینو بذاریم، اما در مورد اینکه آیا آقای روحانی و پرزیدنت اوباما اینو دیدار میکنن یا نه. اولا من به شما بگم که چیزی در دیپلماسی به عنوان دیدار تصادفی وجود نداره. دیدار تصادفی هم ماها طول میکشه که تا این دیدار تصادفی رو اینا درست بکنن. بنابراین اگر این دیدار صورت بگیره، این نشانه این هستش که به هر حال قبلا یک زمینه های فراهم شده و یک نتیجه از این دیدار حاصل خواهد شد. اگر دیدار صورت بگیره، من اون وقت امیدواریم خیلی بیشتر میشه، برای خاطر اینکه 100% به هر حال یه زمینه سازی برای این شده دیگه، ولی که رئیس جمهور امریکا که نمیاد تصادفی با هر کسی که در سازمان ملل میبینه گپ بزنه. بنابراین اگر که بشه، خب بله، این بقیده من خیلی مهمه، چون که امید به این میده که بله طرفین، هر دو طرف حاضرن که در همون مسائلی که خیلی مشکله به یک توافقی برسن. حالا این توافق ممکنه هم هستش که تا حدی محرمانه باشه و لزومی نداشته باشه که مثلا ایران همین فردا بگه که من مثلا از حماس دیگه حمایت نمی کنم، ولی یواش یواش حمایتش رو کم بکنه یا اصلا قطع بکنه، ملاحظه میکنی؟ ولی اونچه که من گفتم و روی اونم خیلی پایبندم و اون واقعا محوریت و مرکزیت مسئله اسرائیل در روابط ایران و امریکا، یعنی اگر این مسئله نبود ایران و امریکا با هم اشکالی نداره، در افغانستان که بیشتر با هم، حتی در سوریه اینا منافعشون با هم دیگه سازش داره، به خاطر اینکه هر دوشون نمیخوان القاعده اونجا روی کار بیاد. بنابراین مشکل ایران اینه و تا وقتی که اینو نتونن حل بکنن بقیه مسائل دیگه به طور کامل حل شدنی نیست. البته همطور که آقای دکتر فرهنگ فرمودن، بله ممکنه که مثلا یه چیزایی، ولی اسرائیلیا به زودی دست بردار نیستن. اما شما فکر کنین اونا شرایطی که گفتن، هنوز که هنوزه میگن که باعث این که برسونید که پردو رو ببندن و نمیدونم الا بکنن اونو بکنن، و خب در داخل ایران هم بالاخره مقاومت هایی در این مسئله خواهد شد و اینا همه با سیاست های داخلی چه ایران و چه امریکا هم بستگی داره. چون من الان 30 چند ساله که اینا رو دیدم که آمدن و رفتن و امیدوار شدیم و بعد مایوس شدیم، میخوام بگم که بله خیلی چیزا تا حدودی عوض شده، ولی اون مسائل بنیادی نه فقط خیلی بهتر نشده، بلکه یه مقداری هم بدتر شده. برای اینکه دیگه مثلا برخلاف دهه 80، امریکا الان دیگه فرض کنید ترسی از شوروی نداره. اصلا قبل از این شما فکر کنید که 30 سال پیش مگه کسی میتونست حرف بزنه که امریکا میره ایران حمله میکنه یا کس دیگه میره حمله میکنه، جنگ جهانی میشد. ولی الان خیلی راحت این حرفا رو میزنن دیگه. اینه که حالا باید دید آیا حالا خود آقای روحانی ممکنه بدونن، اطرافیانشون حتما آقای ظریف و اینا میدونن، اما آیا واقعا اونایی که در نمیدونم شورای نگهبان هستن و جای دیگه هستن از این شرایط جدید بین المللی آگاهی کافی دارن که بفهمن که وضعیت ایران چجوریه یا نه، یا هم تو خیال میکنن که فقط اگه لبخند بزنن و اینا همه چی درست میشه؟ به این آسونی ها نیست.
آقای فرهنگ، اگه یه خواست ایران از آمریکا داشته باشه و برعکس آمریکا از ایران داشته باشه که یک گام مسئله عادی سازی و تنش زدایی جلو بره، هر کدوم از اون خواستای این دو طرف چی هستن؟
اول اینکه ایران باید غنی‌سازی اورانیوم رو در حد 5% نگه داره و بعد اورانیوم غنی شده ای که 20%ه، یا اینو تبدیلش بکنن به سوختی که بخواد به دلیل به دیگه به کار بمب‌سازی نمیخوره، و یا اینکه به خارج منتقلش بکنن. یعنی 100% روی این غنی، اون مقدار اورانیوم غنی شده 20%ی که ایران داره به شکل کنونی خودش باید تغییر بکنه، و بعد اینکه ایران باید بپذیره که تمام تأسیسات هسته‌ای کشور بدون چون و چرا و بدون محدودیت در اختیار بازرسان بین المللی باشه. یعنی اینکه اون نگرانی امنیتی که اسرائیل از پیشرفت برنامه هسته‌ای ایران داره باید رفع بشه، و من شخصا معتقدم که از حداقل 20 سال گذشته ایران در پی کسب توانایی برای ساختن سلاح هسته‌ای بوده، و حتی اگر غنی‌سازی اورانیوم در حد 5% متوقف بشه و تمام خواسته های دیگه ای آمریکا در رابطه با نظارت و تبدیل اورانیوم به 20% از بین بره، باز توانایی بالقوه ایران برای پیشرفت در جهت کسب توانایی برای ساختن سلاح هسته‌ای از بین نمیره، ولی میتونه برای مدتی 5 سال یا 10 سال متوقف بشه.
این مربوط به طرف ایرانه، طرف آمریکا.
طرف ایرانه. اون چیزی که ایران از آمریکا میخواد پذیرفتن حق ایران برای غنی‌سازی اورانیوم. یعنی واقعیت امر اینه که ایران مثل آلمان، مثل ژاپن، مثل هلند، مثل برزیل میتونه توانایی برای ساختن سلاح هسته‌ای رو داشته باشه بدون اینکه تعهدات خودش به اهدام مند گسترش و تسلیحات هسته‌ای رو نقض و نفی بکنه. اما این بی‌اعتمادی نسبت به ایران، تهدیدات ایران علیه اسرائیل، نگرانی های قابل فهم اسرائیل که ایران رو از بقیه امضا کنندگان عهدنامه معنی گسترش تسلیحات هسته‌ای جدا میکنه و این مسئله است که خود ایران ایجاد کرده و برای رفع این نگرانی برای مدت محدودی ایران میتونه اقداماتی بکنه و من فکر میکنم در این چارچوب حتی دولت اوباما هم این توانایی رو داره که این تحریم ها رو تا حدی تقلیل بده که ایران هم بگه من دستاوردی داشتم. اون چیزی که البته توجه داشته باشیم که این آقای روحانی است که صحبت از مذاکره و برد برد میکنه. به این نکته هم توجه داشته باشیم که آقای خامنه ای بعد از اینکه راجع به نرمش قهرمانانه و صلح امام حسن و این حرفا صحبت کرد، بعدش اومد از استعاره کشتی استفاده کرد برای دیپلماسی. در کشتی که برد برد وجود نداره، در کشتی یک فنی باید به کار بره که نرم هست ولی برای شکست دشمن به کار بیاد. اگه واقعا همچین فنی داره که کس نباید دوتا کشتیگیر بیان اعلام بکنن از قبل که بخوان چنین فنی رو تو دوشک کشتی بزنن. همطور که خانم هانتر گفتن، این موضوع از نظر سیاست داخلی و ادعاهای ایران و غیر ذالک انقدر بغرنج شده در درون رژیم که این مذاکرات باید محرمانه باشه و این در روابط بین الملل و قرارداد دیپلماتیک بی سابقه نیست که هر طرف میتونه بره خونه بگه من به خواسته های خودم رسیدم ولی در عمل به نگرانی ها و یا خواسته های حد اقلی اون طرف پاسخ مثبت بده. اگر روحانی بتونه این بازی برد برد رو رژیم متقاعد بکنه که بپذیرن، این رسیدن به توافق محدود برای رفع نگرانی ها برای مدت تعیین شده امکان پذیره، ولی اگر نتونه و آقای خامنه ای هنوز میخواد کشتی بگیره و پشت آمریکا رو به خاک بماله، باز ما برمیگردیم به همونطور که خانم هانتر گفتند، امیدهایی رو که در گذشته داشتیم و این امیدها بر باد رفت، باز میتونیم به اونجا برسیم.
آقای کردوانی، برخی از این هم که در حالی که حسن روحانی میتونه در روزنامه واشنگتن پست مقاله بنویسه، شماری از روزنامه نگاران ایرانی هنوز در ایران در زندانند خرسند نیستند. از حسن روحانی در این زمینه کاری برمیاد نمیاد؟ چجوریه؟
من تصور میکنم که اصولا حکومت حداقل حتی بخشی از محافظگاران حکومتی به این نتیجه رسیدن که این سیاست 8 ساله سیاست اشتباهی بوده و خواهان تغییر ماجرا هستند. من تصورم این هست که در این حوزه هم ما شاید تغییرات خواهیم بود، چون حتی یه بخشی بر مبنای مجموعه اطلاعاتی که هست و واکنش‌هایی که هست کم نیستن نیروهای اطلاعاتی که به این نتیجه رسیدن که اصلا یه اشتباه تاریخی انجام شده با آمدن احمدی نژاد و نوع برخوردهایی که مثلا کسای نظیر مثلا علی مطهری، حتی توکلی با هنر، حتی جنایی که توی رسالت اینها نمایندگیشون میکنه، اینا به این نتیجه رسیدن که این کاری که انجام دادن در این 8 سال بخصوص هیچ فایده ای نداشته و من ارزیابیم این هست که تو این روزم تغییرات خواهد شد. اما یه نکته که حالا شاید برای اضافه کردن به فرمایشات خانم هانتر و آیه فرهنگ باید بگم، یه مشکلی که الان ما داریم از وضعیتمون در منطقه این است که ما دومین بار در تاریخ این چند سالمون، یعنی یک بار زمان فروپاشی شوروی که بزرگترین شانس تاریخی برای ایران بود که یه همچین همسایه‌ای که همیشه تامه در ایران داشته به این شکل از هم پاشیده شد و یکی از بزرگترین شانس‌های تاریخی برای ما باز شد که با بی‌لیاقتی کامل از بین رفت از سوی حکومت. امروز هم در واقع یک خاورمیانه جدید داره شکل میگیره که این خاورمیانه جدید غایبه بزرگش ایران هست و این هم بسیار نگران کننده است برای منافع ملی ما، برای در واقع تمامیت ارضی ما و مجموعه آنچه را که به نفع مردم میتونه انجام برسه.
خیلی متشکر هستم از هر سه شما.
خواهش میکنم از شما.
ممکنه من فقط یک کلمه بگم؟
خواهش میکنم بفرمایید.
فقط یک کلمه. به عقیده من فروپاشی شوروی یکی از بزرگترین بلاهایی بود که سر ایران اومد.
خب از اینکه بله
که ایران ولی برای خاطر اینکه دیگه ایران اهمیت خودش رو به عنوان به اصطلاح بافر استیت از دست داد، ولی از طرف دیگه چون ایران البته مثل چین اونقدر بزرگ نیستش که کسی جرأت نکنه بهش دست بزنه، ولی ایران چون بزرگه، برای اینه که من بخوام بگم مسئله فقط رژیم نیست، اونایی که در ایران هستن اینو هم باید بفهمم، مسئله ایرانه. بعضی‌ها فکر میکنن ایرانی به طوری که الان هست زیادی بزرگی پتانسیل داره و اینا، اینه که بقیه من این مسئله باید بحث ملی باشه و بحث این فقط نباشه که مثلا این رژیم اینطوری، اگه ما یه رژیم دیگه بود فرض کنین یا یه کس دیگه بود فردا همه مشکلات حل و فصل میشد. البته رفتار رژیم خیلی تاثیر داشته، اما پروبلم ایران یه پروبلمی است که به خاطر تغییراتی است که در نظام بین المللی پیش اومده و بقیده من این مسئله متاسفانه در ایران اونطوری که باید و شاید کاملا به ذهن مردم نرسیده. حالا میبخشین که من زیادی حرف زدم.
خواهش میکنم، خیلی متشکر از شما.
استدعا میکنم.
با سپاس از خانم شیرین هانتر و آیان منصور فرهنگ و کاظم کردوانی و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام بکام. امیر مصدق کاتوزیان.